أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث شیطان بود. اجمالا جلسه قبل اون سه تا اصلی رو که حضرت علامه بیان فرموده بودن که وجود همواره خیر است و تمام عالم به هم پیوسته است و اینکه این جنت جنت برزخی بوده، این سه تا اصل رو بنا کردیم، اشکالات قصه رو بعضیش رو پاسخ دادیم. بعد وارد بحث خصوصیات ابلیس شدیم. گفتیم یکی از خصوصیات شیطان اینه که در عواطف اثر میذاره، یعنی محل کارش عواطفه، گرچه البته در خارج هم تأثیر میذاره. در رساله توحیدیه خوندیم که تصرفاتش، یه دسته از تصرفاتش تصرفات در خارجه، اما از جایگاه اصلی که به انسان ضربه میزنه در عواطف. بعد گفتیم امور باطل را زینت میده، یعنی حق را باطل را رنگ میکنه، به جای حق به انسان میپوشه. تو اصطلاح عوام خودمون میگیم که گنجشک را رنگ میکنه، جای قناری میپوشه. اینجوری میگیم امور باطل را زینت میده. بعد یه اصطلاحی هم به کار بردیم، گفتیم قش میکنه، یعنی قش در معامله. گفتیم که اظهار النص و ابطان القش، غرور، فریب میده. غرور یعنی اظهار النص و ابطان القش، یعنی نصیحت ظاهرش نصیحته ولی اون قش در معامله رو پنهان میده. بعد گفتیم که این تأثیر شیطانی تأثیری که انسان احساسش نمیکنه، چون تأثیر طولیه. از طرف دیگه گفتیم باطل رو در جای حق میذاره. بعد رسیدیم به این نقطه اساسی، یعنی ما حالا راجع به ابلیس خیلی بحث‌های متعددی داریم، نمیدونم این بحث ما سر از کجا در بیاره، ولی اگه یک کسی بخواد بیا تو این جلسه بگه آقا اون لب به بحث رو بگیم، یعنی اصل مطلب رو به من بگیم از این موضوعاتی که دارین راجع به شیطان بحث میکنین، اساس بحث شیطان این عنوانی بود که توی جمع‌بندی گفتیم که حضرت علامه فرمود که باطل را در مکان حق میگذارد، این کار شیطانه، باطل رو بهش لباس حق به تنش میبوشونه. حالا این باطل رو در مکان حق میذاره چیه؟ لب اینجاست. این همان استقلالی است که انسان برای خود و اسباب میبینه، که در جای مختلف فرمودن همشون فرموده، همین اخیر هم آجاقا میفرمودن، در جای دیگه هم حضرت علامه فرموده، در واقع اون ضربه کاری که شیطان میزنه اینجاست. خداوند هم تمام تلاشش تو این قسمته، این تعبیر البته غلطه، ولی تمام فعالیت انبیا تو این قسمته، یعنی تو این قسمت احساس عدم استقلاله. شیطان تمام فعالیتش اینه که به انسان احساس استقلال بده. فرمود که استقلالی است که انسان برای خود و اسباب میبینه، خودش رو مستقل میبینه، اسباب رو مستقل میبینه، از اینجا سرچشمه همه بدی ها شروع میشه. بعد فرمود که با این کار انسان رو از حق غافل میکند، چون حق اونه دیگه، یه کسی دیگه داره کار رو انجام میده، خیال میکنه اینه، از حق دور میشه و تمام ذنوب به این امر برمیگرده. جمع‌بندی بحث اینجا بود که استقلال الانسان به نفسه، این که انسان خودش رو مستقل ببینه، و غفلته عن ربه، و از اون کسی که رب بشه، ببینید میفرماید غفلت او عن ربه، رب یعنی پرورش دهنده، یعنی اون کسی که داره این اثر من از دست اون بیرون میاد، ولی من اثر رو از خودم میبینم، من آستین اون دستم، خودم رو دست میبینم. غفلت از این مقام و جمیع و ما یتفرع علیه من سیء الاعتقاد، تمام اعتقاداتی که پشت سر این میاد، چون این اعتقاد سازه دیگه، این تفکر یه سری گزاره با خودش میسازه، پشت سر این گزاره هایی که میشه اعتقاد یه سری اعمال میاد. و ردی الاوهام، اوهام پست، و الافکار التي يرتزع عنها، اعتقادات سیء، اوهام ردی و افکاری که اینجا محل تغذیه تمامی شرک ها و ظلم ها اینجاست، یعنی هر شرکی از انسان سر میزنه، هر ظلمی از انسان سر میزنه، به خودش یا به غیر، از اینجا آب میخوره. انما هی من تصرف شیطان فی این ان الانسان یخیل انه هو الموجد لها، این در اثر تصرف شیطانه، در حالی که البته انسان این شیطان رو نمی‌بینه. القائم به حال ما یراه من استقلال نفسه فقط سبق نفسه سبقتن، یه رنگی به خودش زده که از این به بعد هر چیزی از این صادر میشه اون رنگو داره، که لا یعتیه اعتقادون ولا عملون الا سبقه به ها، یه رنگی به انسان میزنه که هر اعتقاد و عملی از انسان صادر میشه اون رنگو میگیره، اون استقلاله، به انسان رنگ استقلال میزنه، نگاه انسان استقلال میشه، شنوایی، عملش، اعتقاداتش، آثاری که ازش صادر میشه، حرکاتی که بعداً تنظیم میکنه، غایاتی رو که هدف میگیره حرکاتشو برای رسیدن به اون غایات تنظیم میکنه، به این اساس میشه. حالا بر این اساس هازا هو دخوله تحت ولایت شیطان، از این نقطه وارد در منطقه ولایت شیطان میشه و تدبیره مدبر امورش میشه شیطان و تصرفه امورش اون توش تصرف میکنه. من غیر ان یتنب به حل شیئن او یش او رب شیئن ورا نفسه، البته این هیچ کس ما برای خودش احساس نمی، این نمیفهمه یک کسی دیگه داره امورش رو تدبیر میکنه ولی اون داره امورش رو تدبیر میکنه. انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترانهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اون و قبیله شما رو میبینن ولی شما اونو نمیبینید، اون برنامه ریزی میکنه ولی من احساس نمیکنم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این بحث همینجا متوقف میکنیم، این عبارت رو میریم یه قسمتی از عرشت که خدا رحمت کنه آجاق اخشناس، کتاب من شده شبیه دفترش، سی چهتا نشونه داشتشون دفترش، یه بحث فوق‌العاده‌ای در هر سال که تفسیر البیان هست، انشالله یه موقع راجع به این بحث کنیم. بحث ولایته، یه بخشی از این بحث ولایت بحث در ولایت شیطانه، ایشون چون اینجا ما بحثمون موضوعیه، یعنی حتما تعین نداریم که همینجا المیزان رو بخونیم، خواهیم هر جایی که ایشون راجع به شیطان یه مطلبی گفته بیاریم تو این بحث یه ترتیب منطقی بهش بدیم. چون اینجا دو سه خط راجع به ولایت شیطان مطرح کرده بود، در تفسیر البیان ایشون چهار تا مطلب راجع به ولایت شیطان فرمود. می‌فرماید که مطلب اول، اولا قبل از مطلب اولی مقدمه بگیم، ولایت یه امر دو طرفیه، ولایت دو طرفیه، یعنی اگر من ولی شما بشوم این یه طرف الان تحقق پیدا کرده، شما هم ولی من میشید، میشه دو طرفی. البته نسبتش اینجوری نیست که اگر من ولی شما بشم لاجرم شما ولی من بشی. پس ولایت دو طرفیه. یه پله دوباره بریم عقب‌تر، از این مقدمه یه مقدمه دیگه عقب. خود ولایت اصلا یعنی چی؟ ولایت یعنی چی؟ یعنی ملک و تدبیر. اون معنای جامع ولایت هم که در همه اقسام ولایت جاری میشه اینه، ملک و تدبیر. یعنی من الان نسبت به فرزندم ولی هم دیگه، چرا؟ چون تدبیر امور اون با منه، میشم ولی. صغیر و مجنون در فقه یه ولی میخواد دیگه، اموالشو، منافع اقتصادیشو، امورات زندگیشو اون ولی اداره میکنه. پس تدبیر مملکت اون صغیر یا مجنون با ولیه. پس ولایت یعنی مالکیت در تدبیر. شیطان ولی این میشه یعنی چی؟ یعنی تدبیر امور اینو به عهده میگیره. این یه نکته. اون وقت حالا این مقدمات تموم شد، حالا وارد چهار تا مبحث میشه. مبحث اول این که اگر شیطان ولی یه کسی شد، هنوز اون کس ولی شیطان نشده. دلیلش هم این آیه است که جناب ابراهیم به آذر فرمود یا عبته لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا عبته ولی شیطان نشو، شیطان رو نپرست، شیطان نسبت به خدا نافرمانی کرد. الان این آذر چه کار است؟ بت پرست و بت تراش و بت ساز دیگه. شیطان ولی این نیست؟ شیطان ولی اینه دیگه. الان شیطان ولی آذره، اما جناب ابراهیم میفرماید که یا عبته انی اخاف و ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، من میترسم اگه این کارو ادامه بدی تو بشی ولی شیطان. معلومه که هنوز آذر با اینکه شیطان ولی آذره هنوز آذر ولی شیطان نشده. یعنی اگر خدا ولی کسی شد، این شخص یه مسیری رو باید با ولایت الهی طی کنه تا به یه نقطه برسه که حالا اون بشه ولی خدا. فلبداه در ابتدای مسیر به این نمیگن ولی الله، یه مسیری رو باید طی کنه تا اینم بشه ولی خدا. در مسیر شیطنت هم همینطوره، اگر شیطان ولی کسی شد، چون اینجا فرمود که نقطه آغازین ولایت شیطان اینجاست، هازا هو دخول او تحت ولایت شیطان، این نقطه نقطه‌ای که این میره زیر پر ولایت شیطان، یعنی شیطان میشه ولی این، ولی هنوز این ولی شیطان نشده، باید هنوز سیر کنه تو این مسیر. اون وقت سیر کنه مثل آذر، جناب ابراهیم فرمود که تو اگر ادامه بدی این راه تو هم میشی ولی شیطان. پس مطلب اول این که ان الکفر کما یوجب ان یکون الشیطان ولیا للکافر لا یوجب کون الکافر ولیا للشیطان. کفر باعث میشه که شیطان ولی این کافر بشه، ولی هنوز این ولی شیطان نشده به دلیل فرمایش حضرت ابراهیم. اما اگر تمکن در کفر پیدا کرد، یا به تعبیری کفر رسوخ پیدا کرد، این هم میشه ولی شیطان. الا ان الکفر کما یوجب ان یکون الشیطان ولیا للکافر لا یوجب کون الکافر ولیا للشیطان الا بعد از ثبوت الکفر فی نفسه ثبوتا متعذر از زوال او متعثره. یعنی کفر رسوخ کنه، جوری رسوخ کنه که دیگه یا اصلا نشه کند این کفر رو، یا خیلی سخت باشه، یا تعذر داشته باشه، یعنی خیلی سخت باشه، یا تأثیر داشته باشه، یعنی اصلا ممکن دیگه نمیشه. اون وقت اینجا این آیه عهده داره این مطلبه، من یعشو ان ذکر رحمانه نغیز لهو شیطانا فهو لهو قرین. کسی که از یاد خدا اعراض میکنه، ما یه شیطانی رو قرینمون میکنیم. اون وقت حالا میخوایم موضوع رو بررسی کنیم، بحث ولایت شیطان. پس این یه مطلب روشن شد که اگه ادامه پیدا کرد مسیر، اینم میشه ولی شیطان. حالا وقت چه اتفاقی اینجا میفته؟ انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. اتفاقی که میفته اینه، این مسئله چهارم ماست، فعلا اینو داشته باشین توی پرانتز تا شرحش بید. مطلب دیگه این که این هنوز مطلب اول رو تموم نکردیم. پس ولایت دو طرفی میشه، این در اثر ثبوت میشه ولی شیطان. اینجا یه اشکالی تر میشه به اونی که چطور خداوند اجازه میدهد که اولا این کار کیه، میگه این فعل ماست، اینجا فاعل کیه؟ من یعش و ان ذکر رحمان نغیز، میگه ما یه شیطانی رو قرینش میکنیم. پس این کار فعل اللهه، یعنی خداست که این شخص رو میبره تحت سیطره ولایت شیطان. پس مشیت الهی اینجا کارسازه، اینطوری نیست که همینطوری این بره تحت ولایت اون یا شیطان بدون اذن خدا بتونه تسلط پیدا کنه. پس اذنون ما اینجاست. البته این اشکال هم مشخص جوابش که مسلماً شیطان تسلط نداره، تسلیته نه تسلط، یعنی من خودم شیطان رو بر خودم مسلط میکنم. خداوند این راه رو طراحی کرده و خداوند این آثار رو گذاشته که شیطان مسلط بشه، ولی همون خدا به من اختیار رفتن و نرفتن داده و اعلام هم کرده که اگه از این راه بری، یه موجودی به نام شیطان با این خصوصیات بهت مسلط میشه و این کارم من میکنم و این راهو نرو و اگه خواستی نری من کمکت میکنم. با توجه به این تسلیت از طرف خود منه، ولی اذن الله توش جاری. مطلب دوم حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که این آدمی که در مسیر شیطان میره تو این مرحله میشه خود شیطان. اراده این گروه این اراده شیطان، خاطرات نفوسشان وحی شیطان. خب ابو حنیفه گفته بود به من وحی میشه، مؤمن تا گفته بود اتفاقا قرآن هم تو رو تایید میکنه، ان الشیاطین لا یوحون الا اولیاه. امام صادق از دنیا رفته بود، میخواست مسخرهش کنه، گفت امامت از دنیا رفت، گفت ولی امامت تو تا قیامت زنده است، شیطان هم. حالا مقصود این که اینجا خاطرات نفوسشان، گفت امامت از دنیا رفته به مؤمن الطاق، یکی از یاران ارشاد که صاحب مقامات امام صادق علیه السلام معروفه به نام مؤمن الطاق معروف. اینجا میفرماید که ان زلالهم عین ازلال شیطان، گمراهی این فعل شیطانه، زلال این ازلال شیطانه. ای ان ارادتهم عین ارادته، ارادهشون اراده شیطان. خطورات و نفوسهم هی وحی و شیاطین و خفی و کلامه، فکرایی که به ذهنشون میرسه وحی شیطان و کلام مخفی شیطان. فقط سملا در بعضی از جای قرآن خدای تعالی نعیم ابن مسعود اشجعی رو شیطان نامیده، چون اون اومد مسلمان ها رو به ترسونه. قرآن کریم نمیگه نعیم شما رو ترسونه، میفرماید ان ذالکم شیطان، این شیطان داره اولیاشو میترسونه. یخوف اولیاءه لولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم شیطان، اگه فضل خدا نبود شما از شیطان. اون اومده بود، خداوند بهش میگه شیطان. از این واضح‌تر تو سوره ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، میگه اون شیطانی که از جنس جن و ناسه. پس ناس شیطانه، یعنی خودش میشه شیطان. و عد هازا به عینهی فی موضع آخر وسوسه نفس، اینجا میفرماید وسوسه شیطانه، یه جا دیگه میگه وسوسه نفسه. پس معلومه این نفس همون شیطانه، یا شیطان در طول این نفسه، یا این وسوسه نفس عین وسوسه شیطانه، خاطره شیطانه. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، فعل مضارعه، میفرماید که یک گروهی هستن که تنزل الشیاطین. چون تنزل الملائکه است، ملائکه در شب قدر استمرارن نازل میشن، فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه دیگه، اینجا هم شیاطین استمرارن به این گروه نازل میشن. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، تنزل الشیاطین، تنزل علی کل افاکن اسیم، کسی که صیغه موالق یعنی دروغ، اسم یعنی گناه، افاک و اسیم صیغه موالقه افک و اسمه، یعنی کسی که کارش افکه، کارش اسمه، این شیطان دائمش نازل میشه. این هم مطلب دوم. مطلب سومی که حالا این شیطانی که کامل چنبره میزنه روی عرض شود که این نفس، هر پرواز این شیطان تا کجاست؟ میفرماید که ان مجال الشیاطین هو ما یتعلق بالخیر و الشر من الافعال و ما دونها من اخبار الارض، شیطان سطح کارش زمینه، یعنی شیطان توان اوج گرفتن در آسمان ها رو نداره، لذا از اخبار غیبی آسمان با خبر نیست. البته گاهی غیب گویی میکنه، ولی نه غیب آسمانی ها، اونجوری که هواشناسی غیب گویی میکنه، اونجوری شیطان غیبگویی میکنه. چجوری؟ الان یه مقدماتی داره فراهم میشه که شیاطین مثلا به فلان نقطه، شیاطین انس مثلا نیروهای استکبار به فلان نقطه حمله کنن، خب شیطان از این خبر داره دیگه، مقدماتو خبر داره، میدونه مثلا یه ما دیگه اینجا جنگ میشه. البته ممکنه هست نشه، اینو دیگه نمیدونه، ممکن است بدا حاصل بشه، اراده خدا مسلط بشه بر اون و نشه، ولی اوضاع و شرایط الان هواشناسی داره از کجا میفهمه که سه روز دیگه بارون میاد؟ بیب میگه شرایط باران سه روز آینده در اینجا الان در جای دیگه فراهم شده، منتها اینجا سه روز دیگه میرسه. خب این که سه روز دیگه میرسه اینجا شرایطش فراهم شده، شیطان اینجوری ممکنه غیب بگه و به بچه شیطوناش هم اینطوری القا بکنه غیب، لذا ممکنه یه چیزایی رو اینا بتونن بگن از حوادث عالم. نه بیشتر از این نیست، اینجا به صراحه هست که شیطان از اخبار سماوی و مقیبات عرض شد، که در روایت به صراحه اومد که وقتی که رسول خدا به پیامبری مبعوث شد شیطان از آسمان‌های هفت گانه باز ماند. لذا انهم عن السمع لمعزولون، خلاف قرآن میگی انهم عن السمع لمعزولون و اکثرهم کاذبون، غالب چیزایی هم که میگه دروغه، غالب مطالبی هم که نقل میکنه دروغه، یا کذبه یا عرض شود که افتراست. اینم مطلب سوم. این مطلب چهارم امهات بحث، میفرماید که حالا علامت دخول در ولایت شیطان چیه؟ مطلب سوم این بود که مجال پرواز شیطان زمینه، اخبار زمینیه، به غیب آسمان ها راه نداره. مطلب چهارم این است که علامت ولایت شیطان چیه؟ میفرماید که ان العلامه الوحیده، یعنی تنها علامت ولایت شیطان اون آیه ایست که ترجمهش نکردیم، انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون، کار شیطان اینه که راه خدا رو میبنده، مسیر رو کج میکنه، ولی این خیال میکنه هنوز داره تو جاده میره. انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون، آیه 36 و 37 سوره زخرف. از زلال و عن السبیل و حسبان الاهتدا، گمراه ولی خیال میکنه در مسیر هدایت. این علامت ولایت شیطانه. حالا همینجا جای سوال است که میگه ما هممون بالاخره خیال میکنیم تو مسیر هدایتی میگه، شما الان خیال میکنید گمراهی یا تو مسیر هدایتی؟ پس این که نشد علامت که همه این اونی هم که در اون کسی که در مسیر هدایت کی فکر نمیکنه گمراهه، که در مسیر هدایت یک کسی باشه خودش میفهمه داره درست میره یا غلط میره. خب اگه بفهمه داره غلط میره که باید برگرده مسیر درست رو بره. حالا اومد برگشت مسیر درست رو رفت، پس بازم باید خیال کنه در مسیر غلطه. میفرماید که و حسبان الاهتدا، حالا الان جوابش رو عرض میکنم، کما ان آیت، حالا جوابش اینه، علامت این که بفهم این حالت که الان داره احساس کنه در مسیر هدایت شیطانیست یا واقعا الهیه، انانیته، همون احساس استقلاله. اگر در مسیر خودش احساس استقلال کرد، این معلومه در مسیر گمراهیه. اگر احساس استقلال نکرد، در مسیر هدایت. یعنی مثلا یه دعایی هست بعد از نماز شب مربوط به امام سجاد علیه السلام، یه عبارتهای متعدد میگه، فهمت خدایا، حالا من با زبان خودم میگم، از اون دعام استفاده میکنم، میگه اولا کی منو بیدار کرد، بعد کی منو آورد اینجا، بعد کی به من حال داد. بعضیشون من اضافه کردم و از ایشون کمک گرفتم با تعابیر خودم میگم، بعد کی به من توفیق ادامه میده. حالا من مثلا الان یک سال نماز شب خوندم، کجا این تضمین شده که فردام روز بعدی این یک سال باشه؟ کی تضمین کرده؟ یه عبارت اینجوریه، یعنی میگه تو بیدار کردی، تو آوردی، تو حال دادی. بعد میفرماید که این فرمایش از این فرماید تو قبلا جایزه رو آماده کردی، بعد حال دعا دادی، بعد حال دعا رو مستجاب میکنی. یعنی او میداند که حال دعا مال خودش نیست، آمدن مال خودش نیست، جایزه هم که بعد از این میاد به لیاقت خودش نیست. یا حضرت زهرا ما 40 روز امروز مزد عزاداری می‌خوایم، نمی‌دونم چی چی تو این 40 روز آورده، میگه چیزایی میگن مزد عزاداری، حالا اینه که مردم میگن اب نداره البته، ولی این کلاسش پایینه. میگه حالا امروز اومدیم دیگه مزد بگیریم، خب مگه مثلا کاری کردی که اومدی مزد بگیری؟ کی آورده؟ کی اولا محبت اهل بیت رو داده؟ مجانی محبت اهل بیت رو ما که زحمت نکشتیم. حالا اینجا عرض شد که شما مراجعه میکنیم به دعاها، در دعاها تمام عبارتهایی که اومده سلبه، سلب از این نسبت دادن بمونه. دعای مکارم الاخلاق، دعای مکارم الاخلاق 20 فراز داره، هر فراز چند من داره، میگه تو بده اینو، اینو تو بده، اینو تو بده، اینو تو بده. سبحانک ما از یقت طرق علامن لم تکن دلیلن، خدایا چقدر راهها برای کسی که تو راه نما نماشی تنگه. حاجه ها میفرمودن این تعبیره، یعنی راهی نیست برای کسی که، نه اینکه تنگه، اصلا راهی نیست. و ما اوز حل حق عند من هدیت او سبیلا، کسی که تو راهو بهش نشون بده چقدر راهش بازه. الهی فصلک بنا سبل الوصول الک، تو ما رو سیر بده. فصلک بنا سبل الوصول الک و سیرنا فی اقرب الطرق للوفود الک، تو ما رو سیر بده در نزدیکترین راهی که به تو میرسون. قرب علینا البعید، تو دورو به ما نزدیک کن. و سهل علینا الاسیر الشدید، تو سختو بر ما آسان. و الحقنا به عبادک، حالا اینجا ملاحظه فرمه فرمد و الحقنا، ما رو ملحق کن به کیا؟ به اینا که این خصوصیات رو دارن. به عبادک الذین یک هم بل بداره الیک یساره، شب و روز با سرعت به سمت تو در حرکت هم. و بابک علت دوامه یترهون، دائما در خانه تو رو میزنن. و ایاک فی اللیل و النهار یعبدون، شب و روز فقط تو رو میپرستن. و هم من هیبتک مشفقون، و از هیبت تو مشتاقن. این چهار خصوصیت. حالا ببینیم بعدش چی میگه. الذین صفیت لهم المشارب، اونایی که تو مشارب رو براشون صفا بخشید، آبشخورشون رو تو پاکیزه کردی. و بلغت هم الرقائب، تو رسوندیشون به سرچشم. و انجزت لهم المطالب، تو خواجهشون رو. و قضیت لهم من فضلک المعارف، و ملأت ضمائرهم من حبک، تو سینه‌شون رو از محبت پر کردی. فبکه الى لذیذ مناجاتی که وصلو، حسر زبان، یعنی فقط به توسط تو، بکه الى لذیذ مناجاتی که وصلو، و منکه اخصا مقاصد هم هستن. به دست اینا همه رو تأمین میکنه، بعد شروع میکنه حالا حاجت خواستن. فیا من هو علی المقبلین علیه مقبل و بالعطف علیهم عائد محسن و بالغافلین عن ذکره رحیم رؤوف و به جذب الابابه ودود عطوف. اسألو که از تو میخوام، ان تجعلنی من اوفرهم من که حزه و اعلام اندک منزل و ایزل من ودک قسمه و افسد این فی معرفتی که نصیبه. فقط انقطعت الیک همتی، من همتی جستو ندارم. و انصرفت نحوک رغبتی و انت لا غیرکم مرادی و لک لا لسه ها که سحری و سوادی. توی زیارت عرفه میفرماید که انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبای، تو بودی که غیر خودتو از قلب اولیات زدودی، کار تو بود. انت الذی آنستهم حیث اوحشتهم المعاد. حالا شما یه دعا پیدا کنید که اینو نمیگه، یه دعا پیدا کنید که بگه من این کارو کردم، میگه انا الذی انا الذی اسعت انا الذی اجترحت انا الذی. اونجا که میگه من، ببینید امام حسین علیه السلام میگه من چه کارم، اونجا از خود سخن هیچ نمیگه من این کارو کردم، ما چه روز اومدیم، ما یه مار رمضان روزه گرفتیم، ما اصلا نداریم توی عبارتای اهل بیت. همه جا میگه تو این کارو کردی، تو به ما این توفیقو دادی، تو این کارو کردی. علامتش اینه، اگر از خودش دید واقعا خدا رحمت کنه امام. امام یه جملاتی داره، این جملات در عرشه. یکیش این بود، همین جمله ما بارها اینجا عرض کردیم، فرمود که نگویید من، بگویید ملت من. این حالا مال اون آقا بود، هر کی گفت من، این من شیطان است. من یعنی نه کلمه من، کلمه منه که ما روز صد بار میگیم. از اون افضل آجا حسین قومی از کلمه من بدش میومد. خب من رفتم در خوندش میزنم، گفت کیه؟ میگفتم من. من قلیص. کلمه من که نیستش، انانیت. منم که الان تأثیر دارم میذارم، منم که هدایت میکنم، منم که عبادت میکنم. کار بعدی که انجام میدیم چی؟ خودمونو مستقل دیدیم که این کارو کردیم دیگه. الان من به کتاب شما دست میزنم یا نه؟ بله؟ من کتاب شما رو به این آقا میبخشم یا نه؟ چرا؟ من در کتاب شما تصرف نمی کنم، چون ملک شماست. چیزی که توش تصرف میکنم ملک خودم میدونم، کتاب خودم رو میدم بهش، چون ملک خودم میدونم. به ملک شما تصرف نمی کنم، در ملک خودم تصرف میکنم. من چشمم و ملک خودم میدونم که هر جای دلم میخواد نگاه میکنم دیگه. گوشم و ملک خودم میدونم که هر چی دلم میخواد گوش میدم دیگه. کام و معدم هم ملک خودم میدونم، هر چی دلم میخواد توش میریزم. عمرم هم ملک خودم میدونم، هر جا دلم میخواد مصرفش. چرا اینجوری میکنیم؟ دلم میخواد. از اول شناس میگم بهش گفتم چرا اینجوری میکنیم؟ دلم گفتم دلت خواسته که اینجوری شده. با توپ زده بود تو سر آقا، میگو گفتم چیکار میکنی؟ گفتم دارم بازی میکنم. گفتم همون بازی کردی که اینجوری شدی دیگه. دنیا که بازیچه نیست که. به اهل بیت در سن کودکی میگفتن از جواد علیه السلام صدا میزنم، گفتم بیا بازی کن. گفت ما للعب خلقنا، ما برای بازی خلق نشد. نه اون ورزش بود. احساس کرد این حالت توش هست، باید با قدم سلوک این حالت رو باطل کنه. شما یه دارویی داری هر روز میخوری که این دارو همینو درست میکنه. اون دارو چیه؟ اون دارو نمازه. شما تو نماز چی میگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله همه کمالات مال الله، در این حال رحمانه، یعنی به همه عنایت میکنه، و رحیمه یعنی مؤمنین رو میکشه بالا. یعنی اگه آقای وحشت شد، آقای وحشت رحیم بردتش بری. الحمدلله همه کمالات مال تو، کمالی برای کسی باقی نمیمونه. رب العالمین مربی توی، اگه کسی ازش یه کمالی داره ظهور میکنه کار توی. الرحمن الرحیم همون دوتا. مالک یوم الدین اگه باور نمیکنه به زودی معلوم میشه. مالک یوم الدین اضافه ملکی نیست که، یعنی مالک روز دینه، یعنی در روز دین معلوم میشه که همه کمالات مال اون بوده. حالا که اینجوری شد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این نماز داروه دیگه، داروی همینه. یه روزی پنج بعد شما میای میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین، رب العالمین. دائم اینو میزنه تو سر آدم، روز پنج بارم تازه 10 بار میگی دیگه که اینو بگو، تازه بعد میگه نصف شب بلند شو بگو. اون وقت اولیاء خدا چیکار میکردن؟ اولیاء خدا از این نکته میترسیدن، برای اینکه این حالتشون پیدا نشه اینا نصف شب بیدار میشدن، میرفتن زیر آسمان میگفتن ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم ذکر الله رایشه ای تفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. این آیات رو تلاوت میکردن، بعد از نماز ذکر یونسیه میگفتن لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این که ذکر یونسیه اینقدر بهش تاکید شده برای همین نکته است. اینا دائم مراقب حالات خودشون بودن دیگه. حافظ هم میگه در راه منزل لیلا که خطر هاست به جان، شرط اول قدم اون است که مجنون باشی. مجنون یعنی مراقبه. این کار مراقبه میخواد، نمیشه مجانی، دست کسی نمیفته. البته برای بعضی مجانی میاد دیگه، مثلا انبیا. دولت آن است که خون دل آید میکنه. ادامه داره آخه، ادامهشو نخونده، ادامه داره، ادامه داره. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیت و مال الظالمین انسان. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابد ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخزي. بر تقدیر این مورد چهارم. حالا این جمله رو ملاحظه فرمایید، این مطلب شرحش دیگه ان شاء الله باشد برای اون روزی که ما رساله منامات رو یه موقعی اگه تونستیم مقایسه کنیم. فهازهی جمل القول فی ولایت شیطان، این چهار تا اصل میشه و الیه، به این چهار تا اصل برمیگرده. تفاصیل و علوم الکهانت و غیرها، کهانت، سحر، جادو و جنبل، غیبگویی، تمام این علوم غریبه به این چهار تا اصل برمیگرده که این شرحی داره. شرحش خودش یه رساله است که چطور، چه ارتباطی بین اینا هست، چه ارتباطی بین علوم غریبه و این نکته هست، چه ارتباطی بین ولایت شیطان و این حالات فوق العاده که برای اولیاش پیدا میشه هست. چون اینا بالاخره یه کارهایی میکنن دیگه، این کارها رو با چه ترتیبی انجام میدن، این از موضوع بحث ما فعلا خارج. خب این قسمتی بود که ما ملحق کردیم به این بحث ولایت، چون ایشون راجع به ولایت شیطان اینجا دو خط بیشتر هم. حالا میفرمایند که و ولایت و شیطان علی الانسان فی المعاصی و المظالم علی هاذن نمط نظیر و ولایت الملائکه علیه فی الطاعات و القربات. این ولایت شیطان و در ولایت ملائکه هم هست، ملائکه اونوریه در جهت طاعات و قربات ولایت داره.
جواب
فرمودنش من تو مرکز هواشناسی هم توضیح داره شاره رساله منامات شاله وعده به آینده میده میشه، رساله منامات که چطور میشه. حالا بازم سقف اخبارشون اخبار غیبی نیست، از آسمان ها و غیب و اینا خبر ندارن، ولی از یه حوادث جزئی خبر دارن. چرا حالا میفهمید که نه آسمون منظورمون این آسمون نیست، منظورمون از باطن این عالم و غیب این عالم. و آسمانی که ما میگیم منظور باطن عالم و غیب و عالم برزخ و قیامت و حقایق این عالم، از اینا خبر. میفرماید که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. اون ور داشتیم علامن تنزل و شیاطین، اینجا داریم تتنزل الملائکه. اونجا شیاطین پیوسته نازل میشدن، اینجا ملائکه پیوسته نازل میشه. چی میگن ملائکه؟ الا تخافوا ولا تحزنوا. قول ملائکه با قول ما فرق داره. قول ملائکه یعنی تاثیرگذاری. این که میگوین لا تخافو یعنی نمیترسه، این که میگوین لا تحزنو یعنی این حزن نداره. یعنی قول ملائکه یعنی اون تأثیر عملی که در انسان هست، این قول اونا به معنی کلام نیست، قول نحوی نیست. و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون نحن اولیاؤكم فی الحیات الدنیا، که ملائکه هم اجمالا یه نوع ولایت دارن. البته والله من ورائهم محیط، ولایت ملائکه زیر پر ولایت اللهه. و هو الولی ولا ولی سوا، غیر خدا ولی در کار نیست، چون اینا در طولن، اینا ابزار ولایت الهی هن. ما لکم من دونه من ولی ولا شفع. بعد میفرماید که هازا، این عبارت هم خیلی عبارت عجیبیه که خود شیطان اینو بیان کرده، هازا هو الاحتناک، این ولایت شیطان همون احتناکه. احتناک چیه؟ احتناک اینه که شما به دهنه، به اسب دهنه میزنی، دهنه زدن رو میگن احتناک، از این طرف میکشین این ور میره، از اون طرف میکشین اون طرف میره، دوتا رو میکشین میسته، رها میکنیم راه میفته. یعنی این آدمه ولی سوارش شیطانه، همون حیل و شیطانه، احتناک یعنی. بله همینطوره، اینا اسباب هم. اسباب ولایت خدا نیست، خدا اراده کرده که شیطان به این مسلط بشه، پس شیطان سبب اجرای اراده خداست. مگه شیطان منهای اراده خدا میتونه به کسی ولایت پیدا کنه؟ اصلا امکان داره همچین چیزی که شیطان خارج از خواست الهی به کسی ولایت پیدا بکنه؟ شیطان تحت تدبیر خدای سبحانه دیگه. قال ارایتک هاذا الذی کرمت علی، اینجا داره مسخره میکنه، میگه اینیو که به من برتری دادی دیدی؟ بهت خبر بدم من با چی کار میکنم، با خدا حالا داره حرف میزنه. ارایتک یعنی بهت خبر بدم، بهت خبر بدم من با اینی که به من برتری دادی چی کار میکنم. لاحتنکن ذریته، ذریهشو احتناک میکنم، یعنی دهنه میزنم. الا قلیلا، پاسخ آمد که اذهب فمن تبعک منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، برو با اونایی که دنبالت میان جایگاه شما جهنمه. بعد حالا ملاحظه فهمید خداوند داره بهش تمکین میده. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هر کیو میتونی با صوتت صدا بزنی. وجلب علیهم بخیلک و رجلک، با سپاه سوار و پیادت بهشون حمله کن. و شارکهم فی الاموال و الاولاد، در اموال و اولاد باشون مشارکت کن. و ادهم، بهشون وعده بده، البته و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان وعده جز غرور نمیده. یعنی لالجمن نهو، معنی آیه اینه که من لجام، لجام همون لگامه، لگام فارسی رفته تو عربی شده لجام، دهنه میزنم. فاتسلط علیهم تسلط راکب دابت الملجم علیها، مثل چارپایی که سوارش بهش مسلطه به اینا مسلط میشن. یوتی اوننی، اطاعت از من میکنن. فیما آمرهم و یتوجهون الهیس و اشیر و لهم الیه من غیر اسیان و جما، هیچ گردن کشی هم نمی کنن. مثل یک اسب رام اینا حرکت میکنن، سوارشون من. حالا عنوانای بعدی این است که ابلیس سپاهی داره، سپاهش بعضی پیادن بعضی سواره، بعضی انسان هم بعضی غیر انسان، بعضی تنها عمل میکنن بعضی دست جمعی، بعضی نیروهای واکنش سریع هم به سرعت حاضر میشن. و بعدم یه جمع‌بندی کرده در نیم صفحه کل بحثاشون خلاصه کرده. عنوان بعدی هم اون 6 تا اشکالی است که شیطان پرسیده، که خیلی بحث فوق‌العاده‌ایه. غالب اشکالاتی که مردم دارن یک کدوم از این 6 تا اشکاله. 6 تا سوال کرده شیطان از ملائکه، دست خدا بپرسین که این 6 تا چجوری میشه. این 6 تا سوال اشکالات غالب مردمه، البته با این مبانی که ما توی بحث بنا کردیم اون اشکالات پاسخ داده میشه، ولی ایشون مستقلا هم دوباره به هر 6 اشکال پاسخ جدا دادن، که ان شاء الله بحث بعدیمون این میشه. اللهم صل علی محمد. کم زمان اینجا